بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از برجستگی های خطبه غدیر این است که خداوند متعال به پیغمبر چنین دستور داده و وحی کرده که خدا را به گونه ای ستایش کند که این ستایش ها متناسب، موازی، همراه و مناسب اون چیزی است که در قرآن کریم خداوند متعال به ایشون وحی کرده. یعنی عرض کنم که توحید تنزیهی، نه توحید تعطیلی و نه توحید تشبیهی. چون از امام صادق علیه السلام پرسیدن که توحید چیست، فرمودن خروج از حدینه، حد تعطیل و حد تشبیه. حد تعطیل دو تا معنا داره. یه معناش اینه که کلن درباره خدا نمیتونیم صحبت کنیم، یک معناش اینه که اصلا خدا وجود نداره. هر دوی اینها تعطیله. وقتی میفرمایند که خارج از حد تعطیل و حد تشبیهه، یعنی خدا به هیچ چیزی شبیه نیست. این مسئله از اولویت‌های درجه یک ادیانه که تمام ادیان الهی در تمام موقعیت‌ها این رو فرمودن که خدا اللهه. و واژه الله یه دفعه دیگه هم گفتم در کتاب‌های تاریخ ادیان به عنوان خدای برتر مردم در ادیان آمده است، از جمله تاریخ آلبرماله، تاریخ ویلدورانت و تاریخ‌های دیگری که الان هست. اینو سرچ کنید می‌بینید که الله با واژه‌های مختلف و با ترجمه‌های مختلف و با تلفظ‌های مختلف که معناش میشه همون الله در ادیان آمده است. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در اینجا این اهمیت خطبه غدیر از این جهته که خطبه غدیر یک پایان دهنده است برای مطالب گذشتهشون، خلاصه است از مطالب گذشته. آخه درباره پیغمبر یک روایتی هست که میفرماید الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل، یعنی پیغمبر پایان دهنده گذشته هاست و باز کننده درب ورودی آینده هاست. انشالله خدا باز هم توفیقتون بده نجف که برید در دم در ورودی نجف، دم حرم امیرالمومنین علیه السلام داره که السلام علی رسول الله الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل. با توجه به اینکه پیغمبر اکرم الخاتم لما سبق و الفاتح لمستقبل هستند، باید کل صحبت‌های توحید 23 سال گذشته رو به اصطلاح پروندهش رو ببندن، تحویل بدن و مطالب که در آینده اوصیاشون میخوان بگن در همین باره بابش رو باز کنن و این کارو کردن. الخاتم لما سبق و الفاتح لمستقبل. در اینجا پیغمبر اکرم حمدشون رو با الله شروع کردن، الحمدلله. این الحمدلله یک حمد عمومی و الله یک اسم عمومی شناخته شده برای همه ملت‌ها و گروه‌ها و ادیان هست در همه جا. الله به عنوان خدای برتر گفتم که در تاریخ‌ها هم هست. بعد از این که میگن الحمدلله، اون وقت الذی میگن. الذی صفت اون فرده. من اینجوری میگم، میگم که من مهندسی را دیدم که، این که یعنی مهندسی بود که فوق لیسانس سازه داشت و هواپیما. امروز که از مشهد برمیگشتم پهلومن نشسته بود، با هم صحبت کردیم، من بهشون خطابه دادم، خطبه فدک دادم، بهار در بهار دادم. که در فارسی خیلی وقتا به معنای همون الذی هست، یعنی کسی که خلاصه کسی که هست. در اینجا خداوند متعال در زبان حضرت رسول صلی الله علیه و آله اینجوری اومده که الحمدلله الذی، تمامی ستایش ها مخصوص الله است که، اون کسی که علا فی توحده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه. خیلی چیزا هست که در مورد ما که به طبیعت نگاه میکنیم پارادوکس به نظر میرسه. پیغمبر اکرم در اینجا تعبیراتی فرمودن که این تعبیرات در مورد مخلوقات پارادوکس به نظر میرسه، اما در مورد خدا با فهمی که ما داریم و با تعقلی که ما داریم پارادوکس نیست. فرموده الحمدلله الذی علا یعنی بلند مرتبه است. بلند مرتبه است یعنی دست بهش نمیرسه. فی توحده یعنی در واحد بودنش علاست. علا فی توحده، با اینکه واحده توحد داره، لباس وحدت به خدا ما اینجوری نسبت میدیم، وحدت توحد داره یعنی لباس وحدت پوشیده، با اینکه یکیه ولی علا مسلط بر همه جاست. اینا تناقض داره دیگه از نظر ظاهری، پارادوکسه. برای اینکه وقتی یک کسی یکی باشه دیگه نمیتونه علو داشته باشه بر همه. زمانی علو داره که یکیش یه یکی خاصی باشه. لذا همه اینا تنزیهیه. الافی توحده یعنی خدا علو داره، مسلط بر ما هست، اما در این حال یکیه. این منزه هست از صفات خلق. اگر ما یه رئیس جمهور داشته باشیم که علو داشته باشه، خیلی بلند باشه، معناش اینه که دیگه توحد نداره. هم ذکر خیرش اینجا هست، هم ذکر خیرش مثلا میگم تو شهر دیگه هست. اما خداوند متعال در این حالی که توحد داره یعنی وحدت داره، علو داره. علو داره یعنی بر همه مسلطه. وقت این که میخواد بر همه مسلط باشه، یا با علو نمیسازه یا با توحد نمیسازه، چون توحد یعنی یکیه. یکی که باشه نمیتونه بر همه مسلط باشه. اما این خدایی که مسلط است بر همه، یعنی قدرتش غیر قابل تشبیهه، وجودش غیر قابل شناسایی است از نظر عقلی. لذا اینا به حسب ظاهر تناقض دارن، ولی در مورد خدا جمع متناقضات است. به این معنا که چون سنخیتی بین خدا و مخلوقات نیست، اینجوریه. و دنافی تفرده، این دنافی تفرده با الافی توحده بازم به اصطلاح نمیسازه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که یک کسی علو داره، خب، و یکیه توحد داره، نسبت به یه عده نزدیکی نسبت به یه عده دوره. ما میگیم منظومه شمسی در منظومه یکی بیشتر نیست، به بعضی از کرات نزدیکه، به بعضی از کرات دوره. ولی خداوند متعال و دنا یعنی دنوف داره، نزدیکی داره. فی تفرده، با اینکه فرده، با اینکه خدا فرده، به همه نزدیکه. کسی که میخواد سلطنت داشته باشه، سلطان باشه، باید بر همه طوری نزدیک باشه که همه او رو ببینن، همه از او بترسن، همه از او حساب ببرن. سلطان، سلطنت. اما خدا جله یعنی بالاتر از این است که شما نسبت به خدا، اون نسبت هایی که به یک سلطان نسبت میدین. یک سلطان وقتی که میخواد سلطنت بکنه، باید هم در مرکز حکومتش باشه، هم تو شهرهای دیگه بره، هم شبا بره، هم روزا بره، هم سر بزنه، هم تو وزارتخونه ها مرتب سر بکشه تا سلطنتش مشخص باشه. خداوند متعال جل بالاتر از این هست که حرکت کنه، بالاتر از این هست که مثل سایر موجودات باشه، بالاتر از این هست که بتونه به اصطلاح بخواد حرکتی انجام بده. اما فی سلطانه، در این حال که به همه جا سلطنت داره. والله من ورائهم محیط. این توصیفات خداوند متعال که هم همه جاست، هم همه وقته، هم همه سلطه هست، هم همه مربیه، هم همه جا هست، در این حال هیچ کدوم از صفات موجوداتی را که ما تصور میکنیم نداره. بعد میفرماد و عظم فی ارکانه، ارکان خدا مخلوقات خدا هستن. این ارکان خدا یعنی رکنهای مخلوقات خدا. مخلوقات خدا خدا را بزرگ میدانند و بزرگ میبینند. و از اون فی ارکانه یعنی به ارکان آفریدگان خودش، با اینکه تنهاست اما نزدیکه. آفریدگانش در اقصا نقاط وجود دارند، اما خدا همراه اونها هست. لذا میگیم که خدا اللهه. اللهه یعنی چی؟ یعنی موجودیست مستور از حواس. اینو حفظ کنید، موجودیست مستور از حواس و مورد وله و شیدائی واقعا مورد وله و شیداییه. چرا؟ به خاطر اینکه موجودی که یکیه، بیشتر از یکی نیست، چون اگر بیشتر از یکی باشه عقل قبول نمیکنه. اما در این حال همه جا هست. یکیه، بیشتر از یکی نیست، در این حال همه جا مسلطه. یکیه، خیلی بلند مرتبه است، در این حال به همه نزدیکتر موجوده، از رگ گردن به ما نزدیکتره. تمام اینها صفاتی است که با صفات مخلوقین نمیسازه. لذا میگیم وعظ و مفی ارکانه. یکی از چیزهایی که معمولا ما داریم اینه که ما اگر بخواهیم به چیزی علم و دانش پیدا کنیم باید حرکت کنیم. مثلا میگم اگر بخواهیم ما الان به کتابخانه مثلا مجلس شورای ملی یا سنا مجلس شورای اسلامی تسلط پیدا کنیم، باید بریم اونجا کتابخونه ها رو ببینیم، قفسه به قفسه ببینیم. بنده در مشهد خدا توفیق دادیه به اصطلاح مؤسسه‌ای رو دادم به نام مؤسسه کتابخانه قلم، بسیار عالی، یک سالن بسیار مجهز کنفرانس، یک سالن برای خانم ها جدا، یک سالن برای آقایون جدا، یک سالن برای محققین جدا، یک سالن برای عرض کنم خدمت شما که برگزاری مجالس. خب اگر انسان بخواد به اونها مسلط باشه باید اونها علمشو بره پیدا کنه. بنده تا مادامی که نرفته بودم کتابخانه قلم رو نمیشناختم، حالا رفتم میشناسم. احاطه پیدا کردم علمم به کتابخانه قلم با چی؟ با رفتن. اگر نمیرفتم فقط عکسو به من نشون میدادن مسلط نبودم. من فرض بفرمایید که به صحنهای امام رضا علیه السلام مشرف شدم و مسلط شدم، به دور ذریح مثلا قسمت‌های مختلف رفتم نماز خوندم مسلط شدم. اما خدا اینجوری نیست. و احاط بكل شيء علما و هو فی مکانه. البته فی مکانه هم فرضه، فقط خدا مکان نداره که. مکان یعنی خدا در جایگاه خودش هست، مکانه یعنی جایگاه خودش هست، یعنی خدا حرکت نمی‌کنه، احتیاج به حرکت نداره. در این حال که خدا در جایگاه خودش هست که همه جاست، به کل شی علمش احاطه داره. کل شی خیلی چیز بزرگیه. کل شی یعنی چی؟ یعنی از ریزترین تا درشترین، از دورترین تا نزدیکترین، از بالاترین تا پایینترین. یعنی خداوند متعال به هسته اتم، به مغز الکترون، به بالای کهکشان ها تسلط داره، احاطه علمی داره بدون اینکه از جاش تکون بخوره. و نه تنها احاطه علمی داره، یعنی عکس برداری میکنه. والله من ورائهم محیط، اینما تولوا فثم وجه الله اغلب الیکم من حبل الورید، الیه من حبل الورید. نزدیک همه موجودات تسلط داره بدون اینکه جابجا بشه خدا. ماها اگه بخوایم تسلط داشته باشیم جابجا میشیم. جالبه این چند تا جمله ها تا این جمله، و قهر جمیع الخلق به قدرته و برهانه. و قهر، قاهر است، غالب است، مسلط است، قاهره. الان هوا بر ما قاهره، الان روح بر بدن ما قاهره، یعنی مسلطه. و قهر جمیع الخلق، به جمیع خلق قاهر است و مسلط است. جمیع الخلق خیلی بزرگه، گفتنش راحته. ما فقط خلق دورور خودمونو میشناسیم. اطلاع پیدا کردیم که کهکشان هایی هستن در بالا، اطلاع پیدا کردیم ستارگانی هستن که نور اونا 1,000,000 سال طول میکشه تا به ما میرسه. فقط اطلاع اینجوری علمی داریم. خدا قهر جمیع الخلق به قدرته و برهانه، قاهر است و مسلط است بر تمام آفرینشا به قدرت و برهان خودش. قدرت یعنی قدرت داره، یعنی مقدور خداست. مثلا همینطوری که من بر دستم و بر حرکت پلکای چشمم قدرت دارم، من بر تمام پلک چشمم که حرکت بدم قدرت دارم، من بر تغییر تصویرهای ذهنیم قدرت دارم. قدرت دارم دیگه، قدرت دارم یعنی قاهرم بر تصویر ذهنم. خدا قاهر است بر جمیع الخلق، یعنی بر همه آفرینش، به قدرته، با توانایی خودش، یعنی همه افراد توانای تحت سیطره توانای خدا هستند. و قهر جمیع الخلق به قدرته، یعنی همه مقدور خدا هستند. بخواد جابجا بکنه، بخواد معدوم بکنه، بخواد موجود بکنه میتونه. و برهانه، برهان یعنی قاهر است بر همه موجودات به حجیت و دلیلش، یعنی هر کجا که ما نگاه کنیم خدا رو نشون میده. برهان یعنی این دیگه. برهان برای این که الان آفتاب هست چیه؟ یعنی که اینا آفتاب نورش افتاده. برهان برای این که ماه هست چیه؟ یعنی که ماه الان نورش تابیده. برهان برای این که ما هوا داریم، یعنی که ما داریم تنفس میکنیم. برهان بر خدا این است که موجودات هستن. پس قهر جمیع الخلق، قاهر و مسلط است بر همه موجودات، به قدرتهی با قدرت خودش، و برهانهی با برهان خودش که برهان حقانیت وجود خداوند متعال هست. اون وقت از اینجا به بعد خدا رو پیغمبر هم حمد کرد، گفت الحمدلله علی فی توحده. این الحمدلله به سر تمام این جمله ها میاد، یعنی الحمدلله الذی علی فی توحده، الحمدلله الذی دنا فی تفرده، الحمدلله الذی جل فی سلطانه، الحمدلله الذی عظم فی ارکانه، الحمدلله الذی احاط بكل شیء علما وهو فی مکانه، و قهر جمیع الخلق بقدرته و برهانه. حمیدن، این حمیدن به اصطلاح در واقع متمم الحمدست. الحمدلله حمیدن، تمام حمدها مخصوص خداست. خدا حمیدیست. حمید چی؟ یعنی محمود. حمد شده ایست، ستایش شده ایست. لم یزل یعنی ستایش خدا لم یزله. دیتلس بهش میگن، دیتلس یعنی تاریخ نداره، اول نداره. و اندلس بهش میگن یعنی آخر نداره. لم یزل یعنی در گذشته بی نهایت، یعنی دیتلس. محمودن لا یزال یعنی در آینده اندلس، یعنی هم از گذشته نامتناهی حمید است، هم در آینده نامتناهی. دقت بفرمایید، خیلی نکته های جالبیه، جاهای دیگه اینو نمیشنوید و نمیبینید، لذا خیلی دقت بفرمایید. خداوند متعال از بی نهایت زمان حمید است و تا بی نهایت زمان هم محمود خواهد بود. مگه در بی نهایت زمان گذشته کسی بوده که خدا رو حمد کنه؟ نباشه. حمدم نکنه خدا محمود هست، حمید هست، مورد ستایش است. یعنی ذات خدا، صفات خدا، وجود خدا استحقاق ستایش داره. مثلا میگم یه معلم خوب، یه مسئول جشن حضرت فاطمه خوب، ایشون مورد ستایشه، چه ستایش بشه چه ستایش نشه، حقش ستایشه. درسته میگم؟ حق این میز اینه که بگیم میز قشنگیه، چه گویندهی باشه برای قشنگی، چه گویندهی نباشه. حمیدن لم یزل یعنی از دیتلس، از گذشته بی نهایت خداوند متعال مورد ستایشه. محمودن لا یزال یعنی تا آینده اندلس که انتها نداره مورد ستایشه، چه ستایش کننده ای باشه چه ستایش کننده ای نباشه. بودن ستایش کننده این ستایش رو به ظهور و به تجلی میرسونه، و الا خدا استحقاق ستایش داره. مثال میزنم، یه مثالی در مخلوقات میزنم. یک استادی است که خیلی درس خونده، هیچ شاگردی نداره، ذاتش، علمش، شخصیتش مورد ستایش هست یا نه؟ ولی کسی نیست که او رو بشناسه. بعد که میاد تو دانشگاه درس میده، تو حوزه درس میده، شاگرداش ازش یاد میگیرن و ستایش میکنن. اون وقت این ستایشی که شد ستایش فعلیت پیدا میکنه، و الا استحقاق ستایش از قبل فعلیت داشته و تا بعد بی انتها استحقاق داره. محمودن لایزال و مجیدن لایزول. مجید یعنی مجد و عظمت. مجید با عظیم یه تفاوت شاید لغوی داره. عظیم یعنی بزرگ، مجید یعنی بزرگ بخشنده، بزرگی که جنرسیتی داره، بخشندگی داره، دست و دل باز داره. مجید. قرآن هم که میگن مجید به خاطر اینکه خدا قرآن رو طوری خلق کرده که همینجوری ازش علم، دانش و قدرت میریزه. مجیدن لا یزول. لم یزل یعنی در گذشته، لا یزال یعنی در آینده، لا یزول یعنی همیشه. خیلی جالبه لغتایی که به کار برده. محمودن حمیدن لم یزل، محمودن لا یزال و مجیدن لا یزول، و مبدعن و معیدن. و همه اینا رو پیغمبر جمع کرده، هم مبدعه هم معیده، هم آغاز کرده به آفرینش، هم برمیگرده همه آفرینش به سوی خدا و برمیگردونه و مبدعن و معیدن ابتدا میکنه و اعاده میکنه و کل امر الیه یعود، تمام کارها به خدا برمیگرده. یه جمله بگو که کل امر الیه یعود رو تفسیر کنه، تأیید کنه. انا لله و انا الیه راجعون. انا لله یعنی ما از خداییم، یعنی خدا ما رو خلق کرده، یعنی مبدعه. و انا الیه راجعون یعنی خدا ماییده. خیلی قشنگه. انا لله و انا الیه راجعون و کل شیء الیه راجعون، همه چیز به خدا برمیگرده. صلوات ختم کنم.